خب دیگه ببین هر کسی یه هویتی داره. من نمیتونم مثلا مثل جوانای امروز باشم.
من خودم
رنگی نمی‌کنم. ماشین مخی کردی. هر جلسه بند خدا میاد روی احساس گناه ما میزنه. خب گوش بدید. بریم سراغ پس تا آخر سال طول میکشه کلاس. اگه اونا که میپرسن بله. ببین خانمای مذهبی این کارو میکنن. خانمای مذهبی این کارو میکنن. و بعضی هاشون که با من صحبت میکنن منم میگم خوب کار میکنی. چرا؟ چون اگه درو بیاره آقا که رفتار خودشو نمیذاره کنار. عکس آقا رو البته میبینم و میگم ببین خانم این آقا نمیذاره کنار رفتارشو. تو اگه بگی هم شأن خودت رو آوردی پایین، هم اونو پر روتر کردی، خب همین که یه حلیمی بینتون شکسته، بپذیر بپذیر. منتها دیگه از جون ما یه نظر واسه آقا. خانمای غیر مذهبی عموما این کارا نمی‌کنن. خانمای غیر مذهبی این دور زمونه مثل اینا که مثلا هستن، اینا چالش دوست دارن، نیاز دارن به چالش و مرده. اصلا از چالش و مرده لذت میبرن، خب، و دنبال برابری حقوق زن و مردن. من کمتر خانم مذهبی دیدم، یعنی که غیر مذهبی دیدم که همچه موقعی چشم هم بذاره. خانمای مذهبی چون مثلا پیغمبر خودش 40 تا زن داشته، نمیدونم امام حسن کلی زن داشته، بعد تو اسلام 4 تا زن گفته شده، سیغه گفته شده، اونا راحت تر میتونن چشم هم بذارن. و این یه درایته، یه درایته. منتها
عاقلانه
شه
کار مذهبی و غیر مذهبی.
آره به نظر
من
غیر مذهبی
ها تو هر موقعیتی هم عاقلانه شه، هستگی به شرایط داره. زنی که بخواد زندگیشو حفظ بکنه و بنا به اون دلایل احساس بکنه که الان این به نفعشه، دقیقاً برآورد سودوسی هم میکنن.
زنای غیر مذهبی تو جامعه ما الان، زنایی که الان نمیگیم غیر مذهبی، سکولار، این جهانی فکر میکنن به دنبال برابری زن مردن و حتی چیرگی زن بر مرد، خب اینا نمیپذیرن.
آخه دکتر فقط همین خب. مسئله
بعدم یه ذره اگه خانم خودش یه ذره قرتی باشه میخواد آتو رو از آقا بگیره که یه آتوی داشته باشه که اگه یه روزم اون گریزی زد بگه خب کم کم دیگه تو کردی منم کردم.
یه بار دیگه داره سوالم پیشنهاد ما رو عنوان مشاور این باشه که به نفع تو این
اگر خودش این رول کرد و خودش اتخاذ کرده آره، اگر این روی کرد و اتخاذ نکرده من لازم اینو بهش نمیگم. میدونی چرا؟ برای اینکه میره به یه مشاور خانم دیگه میگه، مشاور خانم برمیگه غلط کردین، خودش این کار از حتما که به تو میگه چشاد هم بزن بپذیر، نپذیر یا برو طلاق بدی.
اصلا اگه خودش باور نشه نمیگه.
من میگم بیا سود و زیان کنیم ببینیم بن روش بیاری بهتره یا به روش نیاری. برای من برو سود و زیان این که به روش بیاری رو بنویس و بیار و با هم سود رو زیاد میکنم. شاید برای ایشون سود چربید که به روشوارش بیاره، ولی برای ایشون نچربید. بستگی به پرسونالیتی طرف داره. اگه یه خانم اوایدنت بدبخت بیکار دیپلمی خونه داره من میگم چه شاده هم بذار، ولی اگر یه خانومیه که مثلا فوق لیسانس استاد دانشگاه کار خصوصی هم داره باباش هم حمایت میکنه، من اونم بیشتر طالب اینم که به رو بیاره. خب به بعضی از خانوما رو کرده وسطش رو میگم که شاید الگوس شما عجیب باشه، وسط این که میگم به روش بیار ولی مقابله نکن، بهش فقط بگو فلان فلان شده میرین کثافت کاری یادا میکنی، حداقل با کاندوم برو، ایدز و هپاتیتی منو نکنی. من گناهی ندارم هپاتیت ایدز بگیرم به خاطر اینکه تو تمونت بنده شده، اینو من یادیر زنه میدم.
خب این یعنی من موافق این کار تو هم تاییدش میکنه
نه نه نه
بمونی در کنارش و بروش بیاری
نه برای چی؟ برای که پس فردا من بهش یاد میدم به خانومه تو فداکاری بیش از حد در آقای نکنه. ببین این لباس تو نداشت میخواستی به کسی جونه دو کنه،
اینجوری سرزنش کردن.
فهمیدی؟ گاهی ببین زنای ایرانی بیش از اندازه فداکاری واسه مردشون میکنن. این لزومی نداره.
نه
با معنی فداکاری میکنن، زیادی فداکاری میکنن. آره وقتی زیادی لطف کردی دیگه یه دفعه که نکنی اون وقت رو میگی آه چی واسه این کار نکردی، خب چرا بلم اما سن اوتو نزدی چی نکردی. خب مثلا من خودم روز اول به خانمم گفتم، گفتم من بیش فعالم، از بچگی از اوتو زدن بدم میاد، من نمیتونم اوتو بزنم. خب من اوتو نمیکنم. نه اینو روشم تو چمه دون اینجور شده. خب من اوتو نمیکنم. خب من ظرفا رو میشورم تو اوتو رو بکن. حالا که الان وقتمون مثلا بیشتر درگیر شده، ظرفا رو تو ماشین ظرفشویی میذاره، لباسا رو خوشویی میده. خب ببین همه چیز تو زندگی پا یا پایه. خب همه چیز تو زندگی پا یا پایه.
خب این شما
معارفه
زندگی رو بلد بودید،
همین رو به بقیه هم
بلد نیست، هیچ وقت نمیپذیره
باید
که
ضعف
بشوره.
اصلا بلد بودن هم نیست.
اولا یواش یواش باید به یکی یاد داد. دوما همیشه اینو بدون این مرد بی شعور رو یه زنی تربیت کرده. اگه مادر دلش
خودش بوده دیگه،
نه مرد سالاری داره کم میشه. حالا بگذاریم. خب دسته بندی فرانک پیتمن رو بنویسید. این تخت پاک کن کجا؟
نه این مواده
آره داره هم تجربه
ما معرفی کردیم برای تو دوازده قدم
ترک عادتهای ناپسند. دوازده گام در ترک عادات ناپسند. کتاب خیلی خوبیه، من به مراجعم در نوشته کیشو نمیدونم، تو مطبعم هست، جلد سفیدی داره، عکس یه نرد بون روشه.
ولی این دوازده میذاره خیلی تصنعی نیست.
ببین وقتی کسی 60 کیلو 80 کیلو باش در این تحت پاکم رو، وقتی که یکی 60 کیلو 80 کیلو کم میکنه تو اصلا بگو تصنعی کار کرد داره. ببین به قول دکتر طریقتی
آخه با الکل
خب نیست دیگه.
حالا بازم با همون باز می‌نیم.
حالا
یه رنگ
آبی بنویسیم. اینجا بنویسیم.
حالا یه رنگ بنویسیم.
خب نداریم عزیز من، نداریم.
ما چه کاری داره؟
واسه رفتارهای ادیکتیو، رفتارهایی که الگوی ادیکتیو داره. خب من می‌خوام یه چیزی بگم. دکتر طریقتی حرف خیلی قشنگی زد. خب آقا پیرزنه میره تو سقف خونه یه دونه شمع روشن میکنه تا یه محالش خوبه، دست دردش خوب میشه، پا دردش خوب میشه، روحیش هم خوب میشه. تو اگه بیای بهش بگی که این خرافاته، اگه بهش برگردی بگی این خرافاته، چرا این کار رو میکنی، اون شمع رو ازش بگیری، چقدر سیستم مددکاری، روانشناسی و فیزیوتراپی و پزشکی داری که اون پیرزنه بدی. وقتی یه چیزی فانکشن داره اصلا یارو میگه بی بی دی با بی دی بو حالش خوب میشه. خب تو چی کارش داری؟ چرا فضولی میکنی؟ خب اینه که یه چیزی وقتی فانکشن داره، خیلی الان تو ان ای با همین 12 قدم تریخو گذاشتن کنار، احتیاطش گذاشتن کنار. خب تو سیناف دیگه ما زیادی که نمیخوایم که همه شما نمیتونی توده جامعه رو انتلکتوئل کنی. اینو دکتر قاسم زاده به من یاد داد، یعنی دکتر قاسم حبیب الله قاسم زاده میاد داد که آقا جون تو نمیتونی توده جامعه رو انتلکتوال کنی، اصلا اندیشه مال اقلیت آدم هاست، جامعه توده باید توده وار عمل کنه. خب و سلام دیگه. من خودم واسه مثلا سر قضیه یه نمیدن مهریه و این چیزا رفتم با دکتر قاسم زاده مشورت کردم که آقای دکتر من مثلا میگم حق طلاق بدم، حق حضانت فرزند بدم، مهریه ندارم. خب بعد چی گفت به من؟ گفت تمام حرف روشن فکری رو بزن بیا تو اتاق برای من بزن، بیرون از اینجا که میری مثل نجاره و نونوای ازدواج کن.
چرا؟
مثل عرف جامعه. و منم همین کارو کردم، خرمم از پل گذشت.
چند
تا بگم؟ چند تا بگم؟ چند تا بگم؟ جوری هست که زندان بریم.
دکتر این حقیقت من را با یعنی هزانه
بچه
را
نه
دادم. نه خب
دقیقه دادم دیگه.
نه نگوی. یعنی یه چیزایی هست که شما باید دیدید وقتی چیزی تو جامعه فانکشن داره بهش حمله نکنید. آقا جمکران حالا خرافاته یا درسته؟ وقتی کار کرد داره تو چی کار داری فضولی میکنی؟ یه سری دوست دارن برن جمکران، هر سه شنبه برن جمکران، خب برن، دوست دارن بهش اعتقاد دارن، تو حق نداری بیاین ازشون بگیری. اینه که شما با مسائل مذهبی جامعه، با عرفیات جامعه به راحتی ستیز نکنید. یه اشتباه روشنفکران این جامعه این بوده که همیشه خواستن عنصر دین و کمرش رو قطع کنن. اصلا به شما چه بذارین دین باشه تو جامعه؟ این جامعه که هنوز مدرن نشده و اخلاق توش نیست، اگه دین ازش گرفته بشه که دیگه همه همو میخورن وسط خیابون. مثلا فهمیدین؟ اینه که شما باید دین باشه توی جامعه. اصلا دین با حوزه روشنفکری باید کاری نداره. ولی هر کی اومده اینجا قبل از اینکه حرفای رو مدرنیته رو بزنه، اول اومده گفته دین نباید باشه. خب این اشتباهه. اینه که 12 گام به نظر من خیلی عالیه. چرا؟ چون من چیزی جایگزین 12 گام ندارم تو جامعه هم که به این فرد ارائه کنم. خب کما این که تو بحث سیکس و تو بحث اعتیاد معنویات و مسائل دینی هم خیلی خوبه. برای کسی که مثلا دین مداره، تو میتونی با تقویت اندیشه های دینیش استوارش کنی در برابر انحرافات جنسی. خب وقتی چنین چیزی کارکرد داره چرا من ازش استفاده نکنم؟ وقتی مثلا میبینم طرف مذهبیه، میگم در کنار این داروها شبی هفته آیم بخونم. خب این خودش خیلی آرشو بهتر میکنه، ولی به عرق خوره نمیام اینو بگم که خب مثلا هفته آیه بخونم با گم شو. خب اینه که با این حواستون باشه که ستیز نکنه. دستبندی برانکمن بی برانکتیتمن اولیش چیه؟ اکسیدنتال افیره.
این جدیدتر از اون
یکیه. این جدیدتره. اکسیدنتال این بی دی لی تی یعنی چی؟ بی‌وفایی تصادفی. شایع‌ترین روابط اکسترامریتال بچه ها روابط اکسیدنتاله. یعنی تو در یه جایی دو تا نگاه با هم طلاقی پیدا کرده، دو تا روحیه نزدیک به هم همدیگر رو درک کردن و سپس همدیگر رو جذب کردن و حالا وارد رابطه شدن، از هم هم خوششون اومده و ادامه دادن. یهو میبینی یه چشم رنگی، یه موی بلوند، یه قد بلند آقا، یه چارشونه بودن آقا، یه دونه شوخی بامزه آقا دل از دل خانم برد. تمومه دیگه. این چیز اکسیدنتاله. و بنابراین یکی از چیزایی که من به اغلب خانومایی که شاکی میان از دست شوهرشون که شوهرم خیانت کرده، یا مردایی که شاکی میان از دست زنشون که زنم خیانت کرده بهش میگم که ببین، اغلب این پدیده تصادفیه. این تصادف رانندگی. وقتی تو ماشینت به یکی میزنه یا یکی به ماشین میزنه، قصد و غرض قبلی، نقشه کشی قبلی، برنامه ریزی قبلی نبوده. برنامه ریزی قبلی نبوده.
طبعاً
در یون میگه یه پیش زمینه
قبلی داشته.
بله دیگه، بالاخره آره. بالاخره وقتی مثلا تو میری تو جامعه یه نفر رو میبینی برای جذابه، اون یه نفری که برای جذابه یه چیزی توش وجود داره. فرض کنیم اگه این برای من جذابه، یه چیزی از این چشش، ابروش، لبش، قدش، هیکلش، رفتارش شبیه کسی بوده که من در گذشته اونو دوست داشتم و حس خوبی داشتم. بهش میگن قیافه های پروتوتایپ، یعنی قیافه هایی که آشنا هستن. خب یه چیزی وجود داره. اگه من و این به هم کشش داریم و این کشش متقابله، یه چیزی بین ما وجود داره. یه موقع از کشش یه طرف هست، فقط این برای من پروتوتایپ بوده و مثلا آشنا بوده و من خوش آمده. ولی یه موقع از من دو نفر به هم کشش دارن، از هم خوششون میاد، دوست دارن همدیگر رو تجربه کنن. زندگی مدرن یا آقا یه بار به دنیا میای، یه بار از دنیا میری، تجربه کن. اخلاق میگه نه، تو باید متعهد باشی. خب حالا وقتی اکسیدنتال این دوتا مثلا میبینی چی؟ اون آقا با زنش دعوا شده، شب رفته پیتزا بخوره. تو پیتزا فروشی، من یه کیس واقعیه دارم به تو میگم، تو پیتزا فروشی یه خانم رو میبینه، از هم خوشش رو میاد، با هم صحبت میکنن، عاشق هم میشن، آقا میره زن خودش رو طلاق میده، با این ازدواج میکنه. یه کیس واقعی. اگر اون شب این دوتا با هم در باشون نشده بود، آقا وحنه کرده بود بره تو پیتزا فروشی و اون خانوم هم که سنش 10 سال بالاتر از آقا بود تو پیتزا فروشی حضور نداشت، برای اون آقایی که 12 سالگی فرستادنش خارج و دچار محرومیت عاطفی شد، دچار طهرواره رها شدگی و محرومیت عاطفی شد، حالا میاد تو این پیتزا فروشی میبینه و میبینه که نوازش داره میشه مادر. اون حالت مادر معشوقی خب شکل میده و یه اکسیدنت داره. تو حالت دومش حالت فیلاندرینگ هست. فیلاندرینگ یعنی خانم بازانه، لاست زدنانه، اشوه‌گرایانه. آره خب فیلاندرینگ توی زن و مرد متفاوته. توی مردا به صورت یک سرگرمی لایک هابی یا اینکه از ان هایپر ماسکولین بیهیویر مانند یک رفتار هایپر ماسکولینه. ببین یکیش لایک هابی مثل سرگرمی، مردا سرگرمیشون چیه؟ وایسن نگاه کنن به خانوما، عیش کنن با هیکلشون و متلک بندازن و بلیسن و تا دریوری هم بگن. خب مردا اغلبشون اینجوری هم دیگه. خب یکی دیگهش به عنوان یک رفتار بیشنرینه هایپر مسکولین. یکی دیگرش چیه؟ این مدلای مرداست. یکی دیگرش یه رقابت با مردان دیگه، یعنی کمپیتیشنه، یعنی مسابقه است بین مردا که هرچه بیشتر پارتنر داشته باشن و هرچه بیشتر پارتنراشون رو از گزند بقیه مردا حفظ کنن. این یه رقابت بین مردا. برای اینه که مردا وقتی تعداد پارتنراشون میره بالا احساس قدرت میکنن، فکر میکنن چی هم مثل سریاله که نشون میده همه سلطان سلیم هم. خب یعنی فقط جامعه ایران ماشاءالله قربونش برم همین سریالو کم داشت فقط. یعنی دیگه واقعا همه چیزمون جور بود. این یکی کم بود که یکی هم خدا رسون دیگه، که دیگه حالا همه دنبال تشکیل حرم سرا باشن. مردا که اگه دیگه واقعا میبینی که مردا زنو بیشتر دنبال این سریال هم، یعنی اگه یارو چک بانکی داشته باشه، چک بانکیشو بهت میکنه سلطان سلیم. من مگه نیدم نمیدونم، ولی هر کی رو میبینی آقا بودو آقای دکتر من معطل شدم تو مطب میخوام برم این سریاله رو ببینم. بابا مثلا چی چیه بابا تو زنه داره از طلاق
به 80 دفعه هم تکرارشونش استرس هم میاد که بلات ما زمانی جنسی سلطان یه شب در میاد دیگه پخش.
اما تو زنا چه جوریه؟ تو زنا کسایی که نوع فیلاندرینگش ها، نه اینکه کلن رابطه اکسترامت ها تو زنا، نوع فیلاندرینگ در زنا searching for Mr. Perfect، دنبال مرد کامل بودن. For Mr. Perfect
هم یه مدله؟
نه یه مدل دیگه شم زندگی با حجمی آکنده از خشم. این که طرف داره توی زندگی خیلی با خشم و رنج زندگی میکنه، پس میگه که خب اوکی، حالا که ما زندگی که نداریم، پس حداقل دوست پسر داشته باشیم، حداقل بتونیم زنده بمونیم. یکی دیگه چیه؟ طبع وحشی بعضی از زنا. طبع وحشی بعضی از زنا که مثل مردا نمیتونن در چارچوب ازدواج وایسن. پس سه حالت مال زنا.
آقایون هم شد سه تا دیگه،
فیلاندرینگ آقایون هم شد سه تا، رقابت، سرگرمی، رفتار پیش نرینه. خب با این مدل کسی، پس ببینید این مدل با این مدل چه فرقی داره؟ در مدل اکسیدنتال فرد برنامه ریزی قبلی برای اینکه امروز من باید یک کیسی تور کنم یا این هفته باید یک کیسی تور کنم نداره.
رفتار
پیشنهاینه چیه؟ یعنی که نشون بده که قدرت داره، سوپرمنه، از وردی سره، جذابه. خب نوع دیگه که خیلی سخته و واقعا درمانش هم خیلی مشکله و شاید هم نشه درمانش کرد، رومانتیک اینفیدلیتیه. زمانی که شما با یک ترو لاف سر کار داری، با یک ترو لاف سر کار داری و این آدمایی که همدیگه رو میپسندن و ذهنیت‌های مشابه هم دارن، اگر در نزدیکی هم قرار بگیرند دوچار ترو لاف میشن، یه عشق واقعی. ترو لاف، تی آر یو ای لاف، ال او وی ای، دوچار ترو لاف میشن و اون موقع است که دیگه واقعا ما نمیتونیم کاری کنیم. خیلی سخته، خیلی سخته، مگر اینکه طرف خیلی اخلاقی باشه یا خیلی مذهبی باشه و دارو هم بخوره. چون در این حالت عشق تبدیل به چی میشه؟ یک وسواس، یعنی یک نوروز، یا از اون بالاتر یک جنون، یعنی سایکوز. که اونه که میگه عشق آتش با بده خانه خرابی دارد. اینجاست که
مرد و دختره که گفتی این مرد خیلی بود.
آره، مثل اون بچه ها، لاو یه چیزیه که واقعا زندگی رو تحت تاثیر قرار میده. من تو کودکستان عاشق یه دختره بودم، از 3 مثلا تا 7 سالگی رو میدیدمش، از 7 سالگی دیگه ندیدمش. نزدیک بود تو 21 سالگی باشه ازدواج کنم، تو 20 سالم بود، تو 20 سالگی. واقعا فقط پایداری پدرم باعث شد که این ازدواج شکل نگیره. چند وقت پیش بود که ما از پاکشی داشتیم مثلا این سای قدیمی رو میخواستیم بریزیم دور، توی مکانی بود و مکان رو فروخته بودیم. من رفتم دیدم با خط کلاس اول دبستان با خودکار تمام اون کمد سفید و تمام اون چیزایی که تو اون خونه داشتیم بود درش رو که با کردیم، تمامش من انجام نمیشدم لیلا. همه جا. و واقعا میگم، واقعا 20 سالگی میخواستم باشه ازدواج کنم، با موقع ترو لاف بود، یک ترو لاف بود، فرست لاف بود و ترو لاف. اینه که میخوام بهتون بگم روابط رومانتیک دو نفر هم دیگر رو دوست دارن، یه عشق اینجا هست و اینجا به عنوان درمانگر خیلی بستگی داره به ایدئولوژی تو که چقدر خودت رو مجاز بدونی که این رابطه رو بشکنی. وقتی یک ترو لافه، یه موقع یه عشق کاذبه، تو داری میگی خانم این میخواد از تو فقط سو استفاده کنه، این یه دون جوانه تمام عیاره. همچین موقع هایی من میگم برو بیارش. اصولا بدونید ما معشوقه رو به رسمیت نمیشناسیم و نمیدیم بیا توی جلسه. چرا؟ چون بعد زوج فرد میتونه که از ما شاکی بشه که تو با خواستن اون توی جلسه بهش رسمیت دادی. خب ولی در نوع رومانتیک من میگم برو پارتنری بگیر.
خب
بعد
اگر
عشق کاذب باشه و طرف یه دون جوان باشه، طرف یه آدم قالطاقی باشه که اینو عاشق کرده، که همه اینا رو میگم، کتابش رو ایرانگرم در میارم، روش هم علامت میزنم که این بوردرلاین نارسیسیستیکه، آنتی سوشیاله، تو نمیفهمی این مشکل داره، این فردا پدره رو در میاره، اگرم قبول نداری جلسه بعد ورش رو بیارش تا من برات به چلنجش بکشم و بهت ثابت کنم که این اون چیزیه که من میگم. ممکنه تو همون بار نخست اگه ببینم پسر خیلی قانطاقه و دیگه نمیاد، همون بار نخست یک چیزایی بگم که پسر خودش رو نشون بده و بگم یاده وقتی این کارو کردم اینو گفت، وقتی اونو گفتم اونو گفت، یاده وقتی بهت گفتم پس این خانم اگر جدا بشه و شما حاضری تعهد اینجا بنفسی کتبی که اگه این خانم جدا شه باشه ازدواج میکنی؟ یاده گفت نه من چنین تعهدی نمینفسم؟ یادی گفت من قول 100% با ازدواج نمیدم که بعداً بخوام چیز کنم؟ یادته؟ پس این ترو لاف نیست. کسی که ترو لاف باشه میگه آره طلاق اینا میگیرمش، من اون لحظه شماری میکنم تو داشته بگیرمش. خب یا اینکه مثلا دقیقا من کیس رو شدم بهش گفتم خانم خود تو خرج تو به تنهایی در ما خرج لباس و آرایش ما 1,000,000 تومنه، 1,000,000 هم گشت و گذاره ده، 1,000,000 هم خرج اجاره خونه ده بعد از طلاق. این آقا که فروشنده است توی پاساژ تجریش ماهی 800 تومن حقوق میگیره، 2,200,000 دیگر از کجا میخواد بیاره و خرج خورد و خوراک از کجا میخواد بیاره؟ آیا تو زنی هستی که بتونی با ماهی 150,000 تومن تو جیبی زندگی کنی؟ تازه خونه رو بگردونی؟ گفت نه. گفتم پس اینجا تو باید بدونی که اگر فرض کنم رابطه عشقه باید اون عشقم سرکوب کنی، چون برجامی نداره. خب ولی ما همه رومانتیک‌ها رو نمیتونیم به چالش منطقی بکشونیم، چون که در عشق منطقی وجود نداره. اینها میخوان همدیگر رو تجربه کنن. شاید هم خانم زن داشته شوهر داشته باشه، هم آقا زن داشته باشه، این دوتا میخوان هم دیگر رو تجربه کنن، میخوان اصلا سکس کنن. حرفای ما رو هم به رسمیت نمیشناسن، کار خودشون هم میکنن. تجربه به من ثابت کرده که اینا کار خودشون هم میکنن، حتی اگه دم مرگ هم باشن. چون من کیس رو داشتم که مثلا سرطان کلی هم داشت ولی تو آخرین لحظه با معشوقه بود. خب اینه که کسی که دوچار لاو بشه هر جوری هست میخواد تجربه کنه، ولو 3 سال بعد، ولو 5 سال بعد.
آمدشا
عشقای
زنده به گور شده بعد از
ازدواج تو داری میشن؟ عشقای زنده به گور شده رو الان کی از گور در
میاره؟
فیسبوک. بدبختی ما الان فیسبوک. یعنی تو میری دوست پسر 25 سال قبلت اون تو پیدا میکنی، خب؟ یا دوست پسر تو رو پیدا میکنه و این عشق زنده میشه و میزنه بالا.
دلیلش میشه عشق برابر با کلیات هورمونای جنسی.
هورمونای جنسی لزوما نه، مسمومیت مغزیه. یه نوع مسمومیت مغزی با همون فنیل اتیلل آمینه.
حالا کلیدون
دوز اندکه ریسپیریدودور، دوز اندکه آنتی سایکوتیکا رو ما به کار میگیریم برای اینکه این مسمومیت مغزی رو از بین ببریم. ولی اگه فرد بخوره، آقا دو نفر همو دوست دارن، دو نفر همو دوست دارن، جفتشون هم متأهلن، میدونن هم که دارن این کار غیر اخلاقی میکنن، ولی همو دوست دارن، دوست دارن با هم حداقل یک بار بخوابن، حرف ما رو گوش نمیکنن، میکنن و حرف ما رو گوش نمیکنن. بعد یه رابطه ای درست میشه که در اغلب مواقع بین 2 تا 3 سال عمر بیشتر نداره، چون عمر عشق 3 ساله، چون بعد از 3 سال این مسمومیت مغزی با این دارو با این ماده از بین میره. عمر عشق 3 ساله اینه بدونید، عمر عشق 3 ساله. دوست داشتن 3 سال نیست دا، اینتیمیسی 3 سال نیست دا، ولی عشق 3 ساله.
به خاطر
اینکه مغز کم کم این ماده رو یاد میگیره که چی جوری در برابرش مقاومت کنه و مسئول شه.
شریک تا اون 3 سال این
موضوع
رو نفهمه، این موضوع مثلا دیگه تموم میشه و دوباره زندگی عادیش برمیگرده، دختر
یا پسر. برمیگرده.
ولی اگه بفهمه
جدا میشن. آره. مثل چی فیلم پیشنهاد بیشرمانه. زنه واقعا از مرد پول داره، خوشش اومده بود، فقط برای 1,000,000 دلار نرفت خوش بخوابه، خوشش اومده بود ازش و بعدم تو مدتی واقعا دوستش داشت، ولی بعد از یه مدتی گفت که نه من میخوام برگردم به زندگی خودم. البته بدونید اون فیلم قدیمیه، اگر اون فیلمو الان میساختن زنه بر نمیگشت. خب؟
اگه تو اروپا ساخته شده اون چرا دیگه
این بود؟ بازم زنه بر نمیگشت، فهمیدی؟ خب؟ یعنی میخوام بهتون بگم یه سری فیلم ها قدیمیه. مثلا یه فیلم دیگه هم هست، خیابان هانوبر. در خیابان هانوبر هم اگه الان ساخته میشد خلبانه نمیگفت بزنه تو شوهر داری بچه داری برو، فهمیدی؟ میگفت چی؟ مرده رو نجات میداد شوهره را، ولی بعدش میگفت که من تو رو نجات دادم ولی این دلیل نمیشه که زنه دم بد بدم، جونتو بد دادم ولی زنه تو بد نمیدم. این میشد، میدونی؟ خب مثلا خیابان هانوبر مال دهه 70ه. اینه که شما باید بدونید که این دور زمونه این توی اروپا و آمریکا هم خیلی قوی شده، نه فقط توی مثلا بگیم جهان سوم و ایران. این یه چیز قوی شده است، یه چیز خیلی قوی شده است و برای رومانتیکا رو واقعا خیلی نمیشه درمان کرد. من نمیدونم چقدر شما تجربه برخورد با کیس رومانتیکا داشته باشید، ولی رومانتیکا رو نمیشه کاری کرد، میکشه خودشا. یعنی باور کن من دیدم زن شوهردار ساعت 3:30 بعد از نصف شب از خونه به هزار بهونه که دوستم حالش بده میخوام برسونم بیمارستان چی چی اومده بیرون رفته خونه دوست پسرش 3:30 بعد از نصف شب. یه چیزی اصلا رومانتیک فقط گفت عشق رخ بده.
شما به
قصه های عشقی که استنبت مطرح
کرده متفقا حالا بالاخره اونا
هست، اون تعریف اونو من میپذیرم ولی بستش میدم. من فقط سه المان نمیبینم که پشن و کامیتمنت و چیز اینتیمیسی. من چیزای دیگه اینتیمیسی خیلی بیشتر، اینتیمیسی خیلی چیزا میدونم ولی اونو قبول دارم، بیسش رو قبول دارم. خب رخ میده دیگه.
ببخشید شما
فرمودید
که بعد از
3 سال
مغز خودش
بدون
بهداشت
ترشح
میکنه.
نه دیگه مقاوم میشه در برابرش. تا 3 سال آسیب پذیره، بعد 3 سال مقاوم میشه.
استاد بیوفا
چه جور بیوفا؟ بیوفا بیوفا همه چی جور بود، فقط مرده اکسایتمنت نداشت، هیجان نداشت. هر زنی دوتا باک داره، یه باک اتنشن یه باک اکسایتمنت. مرد اکسایتمنت نداشت. مثلا بی وفا رو تا آخرش ندیدم، اعصابم خورد شد، چون متجاوز از 400 تا کیس این بی وفا دیدم. واقعا دیگه آخرش گفتم به خانمم تو برام تعریف کن، چون 400 تا کیس این بی وفا من دیدم حداقل، که مرده یه مرد خوبه که همه چی سر جاشه فقط اکسایتمنت نداره. و خیلی اکسایتمنت مهمه، به ویژه برای هیستریونیک. تو کتاب کاپلان برای هیستریونیک نوشته دیز پرسونالیتی هست. خب دیز پرسونالیتی هست واژه انگلیسی چه لحظه craving for excitement، یعنی آتش داره برای هیجان. من ترجمهش کردم تشنه بیقرار توجه و هیجان شخصیت هیستریونیکا. اصلا تشنگی همیشگی داره. craving رو برای کی میگن؟ برای کسانی که معتاد به تریاک و کوکائین و محرکن میگن اینا craving دارن، آتش دارن. خب آتش داره. اینه که شما باید بدونید که اون فیلم اینجوریه. پس این رومانتیکا رو واقعا یه چیزی که خیلی سخته.
استاد اون فیلم داستان کوتاه برای عشق کیشلوفسکی.
خب
اون هم پسر موزارت میشه.
من اون نهیدم، خب بعدیش مریتال ارنجمنته که بسیار شایع هست در بعضی از کشورها مثل فرانسه. خب و در ایران هم داره شایع میشه و یه معضل امروز ماست که دو نوع داره. یه نوع اوپن هست، یه نوع سایلنت، یعنی آشکارا به توافق میرسن که ما با هم زندگی میکنیم، بچه‌هامون هم بزرگ میکنیم، ولی هر کی حق داره با هر کی دوست داره بخوابه. یعنی ما هم سایلنت، یعنی پنهانی. اینها اگریمنت دارن، نه همخونه نیستن، زن شوهرن، نه زن شوهرن، آشکاری زن شوهرن، با هم حتی سکس هم میکنن، بچه‌شون هم دارن، خیلی هم همو دوست دارن، سفر هم میرن، همه کارهای زن و شوهری رو دارن، ولی محدودیت از نظر رابطه برای هم نمیذارن. خیلی میان پهلوان که همچین اوکی نشون بدیم. زن و شوهرای شبه روشن فکر، زن و شوهرای خیلی انتلیکچوئل، زن و شوهرای خیلی پست مدرن که جو کتابایی که خوندن اینا گرفته بردن توشون تو هپرونت روشن فکری، خیلی میان پیش ما که اوکی بگیرن که اوپن وارد همچی رابطه رو بشن، زن و شوهر باشن، همدیگه رو دوست داشته باشن، برای هم سنگ تموم بذارن، بچه دار بشن، بچه بزرگ بکنن، ولی هر کی هم آزاد باشه که با هر کی خواست بره.
شما
اصلا من اوکی نمیدم و بهشون میگم که قطعاً اون حالت ازدواجی بعد از مدتی بین شما فرو میریزه، دوچار خشم هم میشید و عمر بیشتر 3 تا 5 سال ازدواجتون نداره. قطعاً هم بهشون میگم چون کیساشو داشتم. مثلا کیس های سکس زبدری رو من زیاد داشتم، کیس های اینجوری رو زیاد داشتم. بعد از مدتی اینا به هم چیز میشن. آره من گفتم ما باشیم، من یه دوست دختر فقط داشتم، تو با سه تا رفتی، یعنی چه؟ واسه چی؟ اصلا میزنه به هم. یه جایی اصلا اینا احساس میکنن که این دیگه ازدواج نیست، یه بی‌بندوباریه. ببینید تو فرهنگ فرانسه هم چه چیزی هست، تو فرهنگ ایران هم چیزی نیست. تو فرهنگ ایران فرهنگ حرمسراداری بوده، زنا دیگه نمیتونستن برن برای خودشون معشوقه بگیرن. ولی تو اشرافزاده های فرانسه و حتی تو قشر توده عام فرانسه هم شوهر هم زن میدونستن، برو خودشون نمیبونن. اینجا چنین چیز سبقه پیشینه تاریخی نبوده، پس نمیشه یهون پیشینه رو درست کرد. و تمام کسایی که من دیدم همچین چیزی رو اوپن داشتن از هم طلاق گرفتن. خیلی نمونه هاشو داشتن.
سایلنتش
به قول این خانم به رو خودشون نمیارن دیگه، هر کدوم میدونن. آره میدونن. الان توی طبقه فقیر جامعه هم، یعنی پایین تر از متوسط جامعه هم، این حالت اوپن خیلی زیاد شده. مرده میگه ببین من تو خوشم نمیاد، تو منو تحریک نمی کنی، من نمیتونم با تو سکس کنم، با هر کی میخوای بارو بیمیش. خیلی راحت بزنه یا ببین این چیزی که به تو میگم، مثلا تو میدون خراسون نمیدونم خزانه نازیاباد همچین جاهایی من میبینم این کیسا.
بعید از مردم.
خب میگن برای منم خیلی عجیبه که مثلا برمیگرده میگه با هر کی میخوای برو، من بهت میل ندارم، با هر کی میخوای برو.
ولی
یا میاد چی؟
از نظر پول
و اینا میاره مسئله برای خانواده، ولی با زنش نمیخوابه. با زنش نمیخوابه. توی ازدواجای سنتی قدیمی خیلی حالت زیاده. توی ازدواجای سنتی قدیمی خیلی حالت زیاده که الان رسیدن مثلا به چرتکه اول زندگی زناشوییشون. میگه آقا ما 18 سالمون بوده زن و شوهر شدیم، ما اصلا نه هیکلش برای من جذابه نه قیافش برای من جذابه، من نمیخوامش، با هر کی میخواد بره، من اصلا برو خودم هم نمیارم، فقط تو محله نره آبرو ریزی بشه، با هر کی میخواد بره. خیلی عجیبه برای من مرد سنتی ایرانی همچی چیزی بگه. خیلی
مشکلی داره یعنی
چی؟
مثلا خودش یا
مطمئن
زیاد داره یا دوست داره،
مثلا دوست داره زنش زن قرارش از زاب نیست. یه زن قد کوتاه یه چاقه که اصلا به خودش نمیرسه،
اصلا نداره.
خب این پا منبری خوبیه، ما یه چیزی دیدیم، ما یه چیزی دیدیم دومالش رو این
دیدیم.
نه بگو هر جا میریم این رو باید دومال خودم ببریم، ما بریم میگیم تا پر رسانش میره. خلاصه اینه که این دستبندی رو من خیلی میپسندم، این دستبندی رو من خیلی
این الان تموم شد دیگه،
این تموم شد.
من این سوال دارم، بعضی خب؟ از آقایون هستن که فقط مثلا از سکس یه خانم خوششون میاد، یعنی خارج از اینکه طرف بخواد سکس ادیکت.
تو کدوم گروهه؟ فلاندرینگ. فلاندرینگ فقط از سکس خانم لاس زنانه
است. یعنی تو مثلا تو این مدت شاید یک سال دو سال هم باهاش بمونه و حالا شواهد و قرائن هم نشون میده تنها چیزی که هست مثلا سکس مو خانومه که خیلی حالا نمیدونم
و احساس چی داره قدرت میکنه که همچین زن سکسی مال منه.
یعنی فقط شاید از نظر اونم اینجوری باشه، این خانم سکسی باشه حالا
نه علف به دهن بوزی باشی
میبیا
این با خوشحاله، خانوم هم با جنبه چیز دیگه یه موقع خوشحاله. اوکی با هم خوشحاله. خب چه چیزی داره؟ چه این وسط؟ ببین اگه زن متأهل نباشه، اگه زن
متأهل باشه آره، ولی
اگه متأهل باشم ببین آسیب میزنه. چرا؟ چون وقتی که شوهره یا روی زن یا رو بفهمه که یا رو ارتباط زن خارج زن و شوی داشته، اولین چیزی که از همسرش پیش چشماش فرو میریزه و دیگه اون موقعیت سابق رو هیچ وقت به دست نمیاره و همیشه یک خشم پنهانی وجود داره یا یک قصه اندوه پنهانی وجود داره. ولی آدم ها این کار رو میکنن. آدم ها خیلی وقتا خیلی که مگه ما سر کلاس معلم که نشستیم شیطونی نمی‌کردیم؟ مگه با بغل لسی حرف نمی‌زدیم؟ مگه روی ورقه یه چیزی نمی‌نوشتیم دست به دست می‌کردیم؟ مگه شیطونی نمی‌کردیم؟ میدونستیم از نمره ازدواجمون کم میشه، معلم منفی برامون میذاره، از نمره درسمون کم میکنه، یا میندازتمون بیرون، نازم برامون بابا مامانمون رو میخواد. ولی این کارا رو میکردیم. بشر یه موجودیه که اصولاً در چارچوب دوست نداره باشه. هیچ حیوانی دوست نداره در چارچوب باشه. خب همه از محدودیت فرارین. اینه که میکنن این کارا، وگرنه خب ضررشو میکنن. خیلی وقتا یارو میام میگه آقا دکتر من میخوام برم یه دوست پسر بگیرم، خانم شوهردار میام میگه آقا دکتر من میخوام برم یه دوست پسر بگیرم، نظر شما چیه؟ من میگم که اوکی بیا سود و زیان کنیم ببینیم سودش میچربه یا زیانش. اون چون این فکر رو داره و اومده تایید بگیره بیشتر چی مینفسه؟ سود مینفسه. خب منم برای اینکه اعتمادشو جلب کنم چیکار میکنم؟ دو تا سود اضافه میکنم. خب که بفهمه که من بایاس ندارم. چون اگه تو سود اضافه نکنی اون میگه که این بایاس داره دیگه، این فقط میخواد منفی بگه. بعد از اینکه دو تا سود اضافه کردم میگم اوکی حالا بیا سر زیان. یه زیانایی هم پیش چشمون نمیاد. میگم بنویس. اینکه لو بری مثلا با مامانت بفهمن، همه فامیل همه بفهمن. چندش میدی از صد؟ مثلا میگه 70. میگم 70؟ 70 یعنی اگه جاریای تو فردا بگن این رفته با کسی سکس کرده، پدر تو، دایید، عمود، برادرت، خواهرت، مادرت اینا بفهمن، تو به این 70 میدی؟ نمیدونم، شاید تو اینجوری، ولی من اگه بودم به این شاید 100 میدادم. نه حالا مثلا 95. اون خب 95. اینجوری باش کار میکنه. سودش نمیچربه اون من. ولی خب وقتی مرد گن میزنه، وقتی مرد گند میزنه دیگه نمیتونی جلو زنا رو بگیری. ببیش اگه مرد قبلا اونم خانم بازی کرده باشه، خانم ازش آتو داشته باشه.
بعد چجوری به جز مهارت ها با اون خانمی که فهمید سودش نمیکرده ولی باید تحمل کنه و زندگی رو تحمل میشه؟
خب وقتی سود میگه ما یه رفتاریه که سودش زیانش از سودش بیشتره، کدوم آدم عاقلی هم چیکار میکنه؟ بیا یه هابی دیگری رو جایگزین کن. و بهش میگم مستر پرفکت وجود نداره. مستر پرفکت وجود نداره. مشکل ما با اون خانم هایی که طبع وحشی دارن، اونایی که طبع وحشی دارن، خب واقعا دیگه خیلی کار باشون سخته. خصوصا
این افرادی که در آمدش فرزندش میدارن با تحجیل اینکه شما خود کنید و بوجدان هم تجربه میکنن.
همشون نه، نیمیشون.
میخواستم بگم اینا شادکامیشون در چه حده؟
شادکامی یعنی در تینی که رابطه دارن یا کلن؟
کلن کسایی که رابطه فرزندشون دارن معمولا رضایت ندارن دیگه.
معمولا رضایت
حالا با توجه به اون چیزایی که ما میدونیم اکثرا اینجوری
نیمشون سوگوارن حداقل.
یعنی شادکامیشون میخوام ببینم در چه حالتی؟
وقتی نیمشون سوگوارن شادکام هم نیستن.
اول اگر کیس رو داریم که واقعا این حالت سوگواری رو داره، پیشنهادش مستقیم شما دیدید که رابطه تو با اون کسی الان رابطه خیانتی باش داری قصد کن، همسرش بسیار مرد خوبیه، بسیار دوستش داره، بسیار
اکسایتمنت مرده داری یا نداری؟
نداره.
من بهش میگم که شوهر دو بیار تا ببینیم چه نقایصی داره، آیا نقیصه قابل برطرف شدن هست یا نیست. اگه نقیصه قابل برطرف شدن باشه مرده رو نقیصش رو برطرف میکنیم، و در حینی که داریم نقیصه مرده رو برطرف میکنیم میگیم اون رابطه رو باید کات کنید. و اگر مرده نقیصش قابل برطرف شدن نباشه بنده خودمو میکشم کنار، نه چیزی رو تایید میکنم نه تکفیر، خودمو میکشم کنار.
یعنی میگی
نه یا نه چیز میگم نمیدونم، خودت باید تصمیم بگیری. من نمیدونم چی بگم، من نمیتونم به جای تو تصمیم بگیرم.
مثلا من ازدواج میکنم، در کنار ازدواج مثلا با یه پسری ارتباط دارم، میام پیش شما میگم من مثلا اینو دوست دارم و شوهرم هم آدم خوبیه، الان یه درگیری ذهنی دارم، هم اینو دوست دارم هم اونو دوست دارم.
من میگم شوهرت بیار تا ببینم. من نمیگم معشوقت رو بیار، من میگم شوهرت رو بیار تو ببینم. شوهره رو میاره و از شوهره میپرسم تعریف تو از زن چیه؟ از نیازهای روانی زن چی میدونی؟ گونه چپ خانم ده لمس کنم ببینم، خانم ده بلندشو بغل کن ببینم، سکسی بغل کن. خب خانم ده وایس نیم متری تو بدون این که پادو از این خط بذاری جلو، خانم ده به طرف خود نزدیک کن. آره خب من میخوام چیکار کنم؟ بعد بشونم خب اینا اشکال داره، باید این کارو کنی، این کار کنی، این کار کنی، این فیلم ها رو ببین، این فیلم ها رو ببین، این کتاب ها رو بخون، انتظاراتتون رو بنفسید بیارید. و حتما بهش میگم زن یه مثلا زن تو یه ماشین حالا بستگی داره، 4 سیلندر 6 سیلندر 8 سیلندریه که یه باک بزرگ هیجان داره، یه باک بزرگ توجه، تو نخه در جلوی زنه. نه من اینو از اتاق بفرست بیرون و اینا این کار نمیکنم، جفت جلو رک مستقیم میام. خب حالا این چیزا رو زن تو میخواد، میتونی برآورده کنی یا نه؟ اگه برآورده نکنی اون وقت خیلی تاوانا ممکنه بدی، ممکنه ازت طلاق بگیره، ممکنه بره دوست پسر بگیره، ممکنه هر کاری بکنه.
ایجاد بدبینی نمی کنه؟ آقا این آقایی
من میگم بشه. من میگم ممکنه. خب مرده مگه فکر از کسی دیگه تو جامعه نشینه که زن شوهردار ممکنه در بره شنیده حرف منه؟ من که نمیگم داره زنت با یکی دیگه رابطه داره، که من میگم ممکنه بره. حالا البته زن تو اهل این چیزا ممکنه نباشه، ولی هر زنی ممکنه بره. پس دوباره یه ذره ببین، آدم ها وقتی که احساس امنیت کاذب میکنن، اغلب کسایی که همسرشون رفته رابطه خارج زناشویی داشته، علتش این بوده که همسرش احساس امنیت احمقانه کاذب میکرده که هیچ وقت این همچین کاری نخواهد کرد. همیشه من احساس امنیت کاذب ازشون میگیرم. چی گفته نمیره؟ نه خیر، من زنم بهتر از شما میشناسم، این نمیره. میگم هیچ زنی قابل چیز نیست، منشی رو میارم تو. میگم خانمایی که رابطه خارج زناشویی دارن میان تو کلینیک ما، خیلی قیافشون با این خانم متفاوته. خیلی از این خانم مثلا تیتیش مامانیتر و برونگردارتر و در و دافترن. اونم میگم نه والا خیلیشون خیلی معمولین، خیلی هم معمولی تر از ایشون. میگم مرسی بفرمایید بیرون. میگم دیدی؟ اگر مرده احساس، اگه بنده فکر کنم هر کاری کنم تو زندگی زنم نمیره ددر، خب هر کاری میکنم و اتفاقا زنم میره ددر. خب اینه که باید به یه زن حال داد، باید به یه زن حال داد. من درست در زمانی که به خاطر خارج رفتن و وضعیت دلار و اینا قرارمون این بود که هیچ خرجی نکنیم و پول جمع کنیم و استیتمنت مالی بدیم، نمیدونم سفارت خونه و اینا، خب مثلا یه پیانو برای خانمم خریدم، بدون اینکه بدونه مثلا جمعه سو گفتم پاشو چیه، یه پیانو دارن الان میارن، اصلا مونده بود که چی بود. خب ببین باید به زن حال بدی، هیجان بدی. خب من میتونستم بهش بگم میخوام برات یه پیانو بخرم، تو چند ماه آینده میخرم. خب این دیگه نمیشد سورپرایز. خب اینه که این چیزا رو باید یاد بدی به مردا. من به مردا یاد میدم، من به مردا یاد، ولی اگه مرد یادم واقعا شوتیه که این چیزا رو یاد نمیگیره، من خودم میکشم کنار، من خودم میکشم کنار. بی خلایق هر چه لایق، دیگه تقصیر من نیست، تقصیر خودشه. من همیشه به مرده گفتم عمل نکرده. اگم یه روزی بیاد بگه آقای دکتر زنم رفته رابطه خارج زناشویی پیدا کرده، بهش میگم خب مگه من اون حرفا رو بهت نزدم؟ تو بهش عمل نکردی، طبیعی خودت مقصری، طبیعی خودت مقصری.
بعد واسه این خدایت جنفی قطعاً این مردا
ناهی شهروندان
هستون
مثلا
متمرکز
به این در
و این
زن ها مثلا متراکمه. اینو تحلیل تو چیه؟ نمیدونم والا. متراکمه؟ یعنی چی که مال زن ها متراکمه، مال مرد ها توی اونو؟ آقا اصلا ربطی الان به مفصل آنمون نداره. اینه بذار تو اختلالات کار کرده جنسی سوال کنی، آخه الان ناهی شهوت زا و اینا اصلا ربطی به این رابطه خارج زناشویی ناهی شهوت فهمیدی شما منظورش چیه؟
افتاد بخشید مثلا من در ناهی شهوت زا مثلا گوش هست نبیدم
خب
من فقط ناهی شهوت زا تمرکز هست بر عربش.
نه یه مردم از اینکه گردنش خورده بشه خیلی لذت میبره، بر همینه که این پسرای شیطونو تو خیابونا که میبینی همه این جای یه دونه جای خون مرده، اینجاشونه خیلی هم کیف میکنن، لباسای بی رقم میپوشن که این جا خون مرده حتما پیدا هم باشه. به خدا نمیدونی، من خیلی میبینم. خب به عنوان یه جور چیز دیگه، لاو مارک دیگه. خب اینا نمیدونم، نه لزوم من در مورد همه سر نمیخوام. بعد اصلا نمیدونم الان اصلا ارتباط چرا به بحث الان من نمیفهمم، چون اصلا بحث سکسی نیست، بحث رابطه خارج زناشویی. و رابطه خارج زناشویی اغلب یه چیز عاطفی و روانیه، بعد سکس دنبالش میاد، به ویژه برای زن، به ویژه برای زن. خب کم مثلا زنان که اورگاسم ندارن با شوهرشون خیلی ممکنه خیانت کنن، ولی فقط به خاطر اینکه اورگاسم نداره نیست. خیلی زنان هستن که اورگاسم ندارن ولی خیانت هم نمی کنن. چرا؟ چون شوهر واقعا همه جور از نظر عاطفی ساپورت میکنه، همه جور محبت میکنه. ولی اگه یه مردی یه جایی کم بذاره، حالا هیچ وقت هم خانم به اورگاسم نرسونده، خب آره این احتمال خیانتش خیلی زیاده. اینه که شما چارچوبای مختلف خیانت رو دیگه شناختید با این دوتا نظریه. اگه بهتر از این میخواد یه دوتا کتاب راجع به خیانت چاپ شده، البته ممنوعم شده، من نمیدونم، یکیش پیوند زخم خورده است که قراره انتشارات روش چاپش کنه، خب، و یکی هم خیانت های زناشویی. نمیستند شما ذهنم نیست. نه خیانت های زناشویی، نه رهایی از خیانت های زناشویی مال نسل نواندیشه، اون نه یه چیز دیگه است.
توش درمان هم دیگه
تون درمان هم گفته دومی هم چاشو نمیدن. باز
باید تشیم لاب با رومانتیک لاب چه فرقی
داره؟ توی رومانتیک لاب شما همه اجزای لاب وجود داره. خب پشن افلاف خب چیه توش؟
شهوت.
شهوت نیست، پشن نیست، محبت هست، پشن نیست. حالا اونا که تو بیای مثلا دونه دونه تقسیم کنی، این چه لابیه، این چه لابیه، این چه لابیه، خیلی اهمیتی نداره از نظر بالینی. تو باید فقط بدونی چی نیست، آیا پشن توی این ازدواج هست نیست. من اینو اومدم به 11 تا تبدیلش کردم مال استرینبرگ رو. خب اولیشو گذاشتم بنویسید اینو. کی؟
11
تا گروه شروع کردیم. خب یک احترام. اینو خود من درست کردم. این عشق واقعی، عشق راستین، من اینو گذاشتم اسمشو. یک احترام. دو اعتماد. سه تعهد و مسئولیت پذیری. چون خیلی ها تعهد رو فکر میکنن فقط راجبه اینه که با کسی نره تو رابطه. تعهد خیلی مفهومش بالاتره، مسئولیت پذیری هم زیر مجموعشه. چهار صمیمیت، صداقت و رفاقت. صحب کن حالا تو هم اشتر تو شعبتی
آخه واسه رو که دیگه های سن امره من چهار سن
امره دفعه دیگه باید یه دارو بیارم تو زهره آنه کنیشه زفه لگزتی بیارم افشانه بدم. خب بعد بخشش و گذشت، بعدیش از خودگذشتگی، ایثار و فداکاری. نه نه با فرق از خودگذشتگی با بخشش خیلی فرق داره. بخشش میشه فورگیونس،
بخشش
میشه ساکریفایس، بخشش و گذشت اون میشه فورگیونس. خب از خودگذشتگی، ایثار و فداکاری، همه اینا بچه ها متقابله. بعدیش پذیرش، درک و همدلی. بعدیش یاری، پشتیبانی. اینا همش کاما داره. یاری، پشتیبانی، پرستاری، پرستاری. بعدیش سپاس و ستایش. سپاس و ستایش. بعدیش حالا شهوت و هواس. بعدیش معنویت. چند تا شد؟
یازده.
نرمی، نوازش، هماغوشی و بوسه گرم. این دوازده تا رو حالا ایشالله یه روزی عمری باشه من میخوام توی کتابی مثل این کتاب استرینبرگ منتشرش کنم. این دوازده اسپریچوالیتی، اسپریچوالیتی دقیقا معنا اسپریچوالیتی، معنویت
نسبت
به هم معنویتی که تو عشقات باشه، تو زندگی باشه، تقدس
مثلا،
نه تقدس، معنویت، معنویتی که ممکن تو اسلام باشه، تو یهودیت باشه، تو بودایی باشه، تو آره یه چیز دیده عرفانی، یعنی اوج عشق. این دوازده تا باید باشه. من دقیقا ترتیب نداره، خب ولی مسلماً احترامیه که مسلماً احترامیه که چون اگه ریسپکت نباشه هیچ نیست. اینه که من این 12 تا رو بچه ها چک میکنم تو زوج درمانیم، هر کدوم نباشه به صورت زوج درمانی استراکچرال میام چه کارش میکنم؟ تقویتش میکنم حتما. اگر این 12 تا تو زندگی یه زوجی باشه خیانت رخ نمیده، طلاق رخ نمیده، هیچ مشکلی پیش نمیاد. و اگر یک کدوم از این 12 تا نباشه، من سپاس و ستایشو اخیراً بهش اضافه کردم و اینو بدونید تو همین کلاس هم این شکل گرفته. یعنی هی ما مثلا اینو گفتیم، اون یک چیز گفتیم، گفت آقای تو پذیرشو چرا نذاشتی، اون گفت مثلا پشتیبانی رو چرا مثلا اینجوری این شکل گرفته.
چقدر جالبه ولی مثلا یه سری آدم های مثلا تر با تجربه تر ممکنه بدونه مثلا این دیدگاه علمی که شما دارید به اینا برسید. مثلا
نام زدم و نشکت
حالا غیر از اون
شهرتش
تمام این
صفتها
رو بهش گفته بودن که
مثلا
من انتظار دارم داشته باشین شما ها.
اون شهرتش هم بگویم میاد میگویم خب خیلی کام بداشه خواهش
بسید.
حالا میذارم اول با سکس شما بدونی. الان سکس و زوج درمانی یه چیزایی میدونید، یه کلاس های دیگه هم هست، ولی سکس رو که کسی نمیدونه. سکس رو اول بگیم بعد وارد زوج درمانی هم میشیم. خب زوج درمانی حالا مکاتب مختلفی داره، روانکاوانه، سی بی تی، نمیدونم مایندفولنس، اون چیزی که من به کار میبرم و خوبم جواب میده بیشتر همون استراکچرالشه. سیستمیکش هم خوبه ولی استراکچرال خیلی دم دست داره، راحت تره. استراکچرال خیلی دم دست داره.
سیستمی
بیشتر من خانواده است. زوج استراکچرال و خیلی هم اتوریتیو باید باشه، یعنی با اتوریته. مدل کی؟ مدل کی؟ تو بگو.
شما بگو.
من نمیگم. برو ببین مینو چی. مینونی؟ اینجوری؟ اینجوری شما باید که استراکچرال کار کنی، اتوریتیو باشی و من اینو بیشتر پسندم و عملا هم ازش جواب گرفتم. مدل قشنگترش شاید سی بی تی کاپل تراپی باشه، ولی سی کاگنیتیو بیهیویرال خیلی جلسه میبره، خیلی حوصله میخواد، خیلی طولانی میشه. زوجای ما نمیان، زوجای ما حوصله این چیزا رو ندارن. بشین مدل پروانه‌ای بکش و رفتارتو نمیدونم چیو. من میگم دورشو گذروندم ولی وقتی میخوام بیام عملی کنم میبینم انگار همون استراکچراله تو جامعه ما بیشتر جواب میده و زودتر هم جواب میده.
مثلا تو جامعه ما یه چیزی که
بخواد اومد طول بکشه به نظر من CBCT دست کم 16 جلسه میخواد. کاگنیتیو بیهیویرال کاپل تراپی به نظر من حداقل 16 جلسه میخواد.
کار شما چقدر میانگین؟
کار من 8 جلسه. نه 3 جلسه، 8 جلسه. حتی اگه مشکل سکس داشته باشن 8 جلسه، که این 8 جلسه اگه مشکل خیلی حاد باشه 4 جلسه اول 2 هفته یه باره، 4 جلسه بعدی ماهی یه باره.
خب
اگه مشکل شدید باشه، اگه مشکل شدید نباشه 2 جلسه اول 2 هفته یه باره، بعد میشه ماهی یه بار، بعد میشه ماهی یه بار تا 8 جلسه. و این منم بهتون بگم اگر کسی تو 8 جلسه نتونه مشکل سکسی یا مشکل زوجی کسی رو حل کنه بعیده که دیگه هم بتونه.
آخه بستگی به قابلیت های فردی اون
8 جلسه باید باشه.
بعضی ها خیلی گیرایش همه آموزش کمتر میگیرن.
من 8 جلسه واقعا خیلی، من مشکل سکس رو اگر باشه با 2 جلسه حل میکنم. مشکل سکس بر من نمیترسم، مشکل زوج سخته، مشکل زوج سخته. و واقعا به قول دکتر بینا بعضی وقتا آدم فقط سرشو میخاره اونه که چه خاکی به سرم کنم. یعنی اصلا آدم میمونه رابطه خواهر شوهر اونجوری داغون، مادر شوهر داغون، این اونجور داغون، اونجور داغون، کلی دربار بیام این مریضین داره، کلی دربارمون داره. اینجاست که من خیلی استراکچرال رفتار میکنم. من راضیم و شما میگم اگه استراکچرال ساختاری کار کنید، واقعا ساختاری کار کنید جواب میگیرید، ولی باید اتوریته داشته باشید. من مثلا بعضی از شاگردان مثلا آیا تو من برم زوج درمانی بشونم؟ نه، تو باید درمان انفرادی، تو باید درمان انفرادی. به یکی دیگه میگم تو حتما باید بری زوج درمانی، به یکی دیگه میگم تو میتونی سکس تراپیست خوبی بشی، به یکی دیگه میگم تو اصلا نباید سکس تراپیست بشی. خب اینه که زوج درمانی ساختاری اتوریته میخواد، اتوریته میخواد که تو نگاه که به یارو می‌کنی یارو بشینه سر جاش.
استاد من چی تراپیست بشم؟
تو سکس تراپیست نشو.
من چی بشم؟ چرا نشم؟
برای اینکه تو اینجوریه که بخوای لباس بپوشی بری تو جلسه یارو اصلا دیگه زنشو فراموش می‌کنه.
تو
جلسه
میرم تو جلسه.
نه. سکس ببین هر چیزی ها یه منشی میخواد. خب دوستای من که مثلا خیلی خانم بازن و روان پزشکن، خب اینا هیچ کنون تو سکس تراپی نیمنن. چرا؟ چون میدونن دو جلسه شم نمیتونن اداره کنن، جلسه سوم رویا روه. خب رفتن مثلا دنبال اعتیاد، رفتن دنبال مثلا خانواده درمانی، دنبال چیزای دیگه. همین میخوام بهتون بگم نقطه ضعف و قدرت خودتون رو بدونید. من نسبت به معتادا خشم دارم، من اصلا برام نمیتونه قابل پذیرش نیست که یارو برو شیشه بکشه، هروئین بکشه، تریاک بکشه، اونم مشروب و کرونا. من اصلا نمیتونم با معتاد سر کار کنم، نمیتونم اصلا. اون حوصله آدم آنتی سوشیال بوردر لاین رو ندارم. خب اصلا حوصله آن سوشیال ندارم، در صورت که من دوستی دارم که بسیار تو اعتیاد قویه، ولی میگه من اگه یه هموسکشوال بیاد مطبم یا ترانسکشوال بیاد مطبم، در مطب رو باز میکنم با لگد پرتش میکنم بیرون. خب اونم تو سکس کار نمیکنه. میدونیم هر کسی توی یه چیزی باید. مثلا من دیدم خودم حال روانکاوی سه ساله یه نفر رو ندارم. اگرم بخوام روانکاوی بکنم با متد دوانلو پیش خواهم رفت. مون تا دوره خوبی تو ایران مثلا راجع به دوانلو نیست دیگه. اینه که باید آدم بره خارج دورش رو ببینه، و دوره ندیدم اگر آدم کار دوانلو رو کنه ممکنه اصلا مریض رو سایکوتیک کنه. اینه که خیلی من یه جاهایی از تکنیک‌های دوانلو استفاده میکنم تو کارم، خب ولی واقعا خامه به نظر خودم، روک بگم و صادقانه. چون آدم باید بره میدونید یه تکنیک آموزش ببینه، آدم باید یه تکنیک رو آموزش ببینه، وگرنه اگه شما تکنیک آموزش نبینی مثل اینه که جراح باشی آموزش لاپاراسکوپی نیده باشی، حالا بخوای بری با لاپاراسکوپی خودت شروع کنی مشکل پیدا میکنی. اینه که شما نظر من اینه قابلیت های خودتون رو بشناسید. مثلا این خانم به نظر من باید بره زوج درمانی، این خانم باید بزرگ بشه، این خانم شاید مثلا وسواس داره، به نظر من بردباریه مثلا کار با وسواسش رو نداره. کودک و نوجوان تو؟ من نظرم کودک و نوجوانه، چون این خیلی زیاده. نمیدونم قول شما بیتر از سر مثلا ایشون درمان انفرادی به نظر من خیلی بشه میخوره. خب درمان انفرادی خیلی بشه میخوره، مشاوره و روان درمانی شناختی رفتاری انفرادی. خب زوج درمانی مثلا به ایشون، به این مثلا این دو سه نفر کار زوج میخوره. خب به ایشون هم که عرب میشستم. خب زوج ببینید تو چون زوج، من خودم خدا شاهده تا وقتی ازدواج نکرده بودم زوج نمیدم. یعنی من تا ازدواج نکرده بودم فقط سکس تراپی. زوج رو میفرستادم پیش کسایی دیگه، میگفتم برید پیش فلانی زوج درمانی کنید. میگفتن چرا خود شما نمیکنید؟ گفتم من متعهد نیستم. خب باید درکشو داشته باشی.
بذار همین یکی که مثلا باید این کار کودک و نوجوان ولی بچه نداشته باشه.
خب میدونی من واقعا اینا خیلی مسئله است. ببین مثلا من نمیخوام برم فوق اطفال بگیرم، برای که فوق اطفال اگه تو بگیری خودت وقتی بچه نداری خب
ربطی نداره. ولی چرا
ببین ما الان داریم فوق تخصص اطفال خیلی هم باسواده، ولی وقتی تو خودت با زن بچه توی ملموس نیست.
خب من بچه ندارم چرا بس
میگیم؟ خب بچه رو نمیاری.
خب من میخوام بچه رو بیاری.
تو اون رو ببر نصیحت کنه به نامزدت حل ده بچه رو بیاری. خب اینه که میخوام بهتون بگم محدودیت های خودتو، مثلا کسی که مجرده تو حالا سکس نکرده که نمیتونه سکس تراپیست شه. سر یکی از کلاس های ما دو تا دختر بودن که اینا میگفتن ما تو شیراز و ارومیه سکس تراپی میکنیم، بعد یکیشون که تو شیراز بود میگفت من تا حالا تو عمرم سکس نکردم، حتی بوسه با بین من پسر رد و بدن نشده. گفتم خانم پس چه سکس تراپی تو میکنی؟ اصلا تو نمیفهمی اصلا چی هست سکس؟ با تخیلات که آدم نمیتونه سکس تراپی کنه که. اینه که شما باید هر کدومتون بدونید چیه. من میدونم مثلا یارو که میاد اینجا برای من میخواد فریب بده، آقای دکتر خانم من یه چیزایی میگه، به خدا من کار نیستم. ببین من خودم لا پسرم، من بکر بزرگ شدم وسط این جامعه، کف خیابونم بزرگ شدم، این حرفا رو برای من نزن، من خودم ختمه روزه بارم. یارو میفهمه که اینجا دیگه باید مغر بیاد غلاف کنه. خب اینجا میفهمه که باید غلاف کنه. یا خانومه اگه مثلا بگه که نه آقای دکتر شوهرم میگه به من شک داره، من هیچ کاری نمیکنم. به شوهرشونم یه لحظه میشه من با خانومه صحبت کنم، داره میگه بیرون در خانومه که تنها میشه، من میگه خانوم اینا رو برای من نگو.
چجوری اعتمادشو جلب
میکنی؟ من نمیگم به شوهر، من به شوهر چیزی نمیگم، ولی اینا رو به من نگو. اگه شوهر دفاع خر کردی منو نمیتونی خر کنی. تو رابطه داری با کسی؟ رابطه دم. خدا شاهد یه دفعه به کسی گفتم، گفتم رابطه دم تا چند وقت پیش فقط بوسه بوده، ولی در ماه گذشته تو اورال سکس انجام دادی واسه اون مرد، رنگ از روش پرید. یعنی اصلا رنگ از روش پرید.
خوشش
اینو میگه. گفت که نه اصلا نمیدونم چیه. یه حسیه که من میگه این زن اخیراً یه استیج تو این رابطه پیش رفته. اینه که یه حسه. و زنه وقتی میفهم یه به شوهرم نمیگین، میگم نمیگم، یه مطمئن، میگم مطمئن داره بودم، خودش باعث شد، این کار رو کرد. اینه که شما زوج درمانی و سکس تراپی یه اتوریته میخواد. اعتیاد یه نوع اتوریته همراه با مرهم نهادن میخواد. منی که خشم دارم به فرد معتاد چجوری مرهم بذارم بهش؟ من مرهم نمیتونم بذارم، من نمیتونم درک کنم که بره هرونی بکشه، پس من این درمانی این درمان وارد نمیشم. اینه که شما محدودیت های خودتونم بفهمید، محدودیت های خودتون رو بفهمید و اینا رو جدی بگیرید. اکسترامریتال همین هست، در جلسه یه درمانشو میگیم، اکسترامریتال همین هست، همین چیزهایی که براتون گفتم. دونجوان هم خوب بشناسید، دونجوان کمه ولی واقعا وحشتناکه. یعنی خیلی این دخترایی که خودکشی میکنن و خودکشی موفق میکنن ناشی از برخورد با دونجوانه. دونجوان زندگی دختر رو نابود میکنه، چون دیگه هیچ وقت هم هیچ پسری پیش چشش نمیاد. برای چی؟ برای چون اون دیگه پرفکت بود، یه آرمان بود. خب ولی هر کسی هم نمیتونه یه دونجوان باشه، یه هر کسی هم نمیتونه، چون دونجوان پولم میخواد. خب ولی بدونه دونجوان در هر طبقه اجتماعی، مال همون طبقه اجتماعی ها، یعنی دونجوان پایین شهر هم داریم، دونجوان روستایی هم داریم.
دونجوان در اعتیاد میشه؟
دونجوان ها باریکلا خیلی خوب سوالی کرد. دونجوان ها ممکنه در اعتیاد بشن، برای اینکه هیچی ارضاشون نمی کنه ممکنه در اعتیاد بشن.